لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
با رسیدن به ساعت 8 بامداد دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
هر چی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. صبح پر از آلودگیتون به خیر باشه انشالله، و امیدوارم که هر جا هستید بیرون نباشید، تو خونه باشید و بتونید نفس بکشید، به خاطر اینکه نفس کشیدن واقعا دیگه این روزها دشوار شده. و خب حالا خیلی نقدها هم وارده به دوستان عزیزی که قرار بود مدیریت بکنن این ماجر رو، اما اجازه بدید یه خدا قوت بگم به همه اونایی که ماشیناشون رو نیاوردن بیرون و زوج و فرد رو در تهران حداقل و شهرهای بزرگی که آلوده بود رعایت کردن. دمتون گرم، دستون در نکنه. این مسئولیت پذیری شما قابل ستایشه. و یه آفرین باریکلای خوبم بگم به اونایی که اصلا اومدن بیرون، گفتن آقا سخت وسایل نقلیه عمومی استفاده کردن، مشکل ما زوج و فرد میایم بیرون و دستاوردش اینه که الان برج میلاد نمیتونیم از اینجا، از همینجا که ما هستیم تو جامعه جمع ببینیم. ای کاش که همه ما وقتی از مسئولین محترمم نقد داریم و نقد داریم و نقد داریم، خودمون هم مراقب سلامتیمون باشیم، چون اگر نباشیم اوضاع خیلی بدتر از این میشه. ما از ماشینا گفتیم، چیزی از مسئولیت دوستان مازوت سوز کم نشه ها، عزیزانی که زحمت میکشن و دارن مازوت رو همینجوری به قول یکی از رفقای ما فرت و فرت میسوزونن، به این فکر باشن که قرار نفس بکشیم خودمون. یه فیلمی منتشر شده تو فضای مجازی سال 2050، همه یکی یه دونه کوله پشتی حاوی طبیعت نصب کردن شیشه‌ای و دارن با اون نفس میکشن. یه تصویر بسیار وحشتناک و البته همه هم قوز دارن، یعنی اینجوری سرشون خمه چون همه کله هاشون تو موبایل بوده و اصلا بدنشون دیگه، فرم بدنیشون یه شکل عجیب و غریب شد. نمیدونم، خیلی باید حواسمون جمع باشه، خودمون به خودمون و البته تو شرایطی که هست دقت بکنیم، از مصرف شیر پرهیز نکنیم، مواظب باشیم که همه شیر بخوریم، ماسک بزنیم، نه هر ماسکی، ماسکایی که قطعا بر اساس گفته کارشناسا هوا رو رد نکنه و اون ذرات آلوده رو رد نکنه، هوا رو رد نکنه که میمیریم، ذرات آلوده رو رد نکنه و مواظب سلامتی خودمون باشیم. خدا قوت. میگن شنبه یک شنبه هم قرار تعطیل کنن؟ نه شوخی میکنن، هنوز خبری نیست، ولی دوستان عزیز اگه تعطیل کردین، حواس، اگر تا شیشم تعطیل کردین بدونین که هفتمیام آبشوش ندارن مثل ما بچهای صدا و سیما. بله، ۳۵۵۸ شماره پیامکی است که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو ببینیم و بشنویم و بخوانیم. و موضوعات مختلفی رو هم امروز برای شما انتخاب کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. خب خدا رو شکر میکنیم که افتخار همکلامی با سرکار خانم دکتر حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش پرورش نصیبمون شد. هفته پیش گفتیم خانم دکتر نیستن و نتونستیم پیداشون بکنیم. به لطف خدا و مشغله فکر کنم تعطیلی مدارس باعث شد خانم دکتر کل سرشون خلوت‌تر بشه. خانم دکتر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید به پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر نذارید ما دعا کنیم دوباره معاون وزیر نباشین که بتونیم راحت پیداتون بکنیم.
ما در خدمت شما هستیم.
خوب هستین انشالله، خسته نباشید. خب یک نقدی که همیشه بر نظام آموزشی وارد بود بحث تبعیضی بود که ممکنه وجود داشته باشه و یکی از رویکردهای آموزش پرورش در سالهای اخیر عدالت آموزشی است، اما به نظر میرسه که با این حجم از مدارس عجیب و غریب دولتی و غیر دولتی و غیر انتفاعی و سمپاد و بقیه چیزها و جدا کردن بچه ها از همدیگه، نمیدونم، شاید یه آسیبی وارد بشه. من نظری رو از خود حضرت عالی خوندم که جداسازی دانش آموزان بر اساس استعداد به کیفیت تعلیم و تربیت آسیب میزنه. این جداسازی رو شما چجوری تعریف میکنین خانم دکتر؟
بله، همطوری که اشاره فرمودی، ما وقتی که راجع به موضوع مدرسه و تعلیم و تربیت صحبت میکنیم، اصل بر این هستش که بچه ها به طور طبیعی در یک محیط نرمال و طبیعی مدرسه قرار بگیرن و در یک محیط طبیعی دانش آموزان با استعدادهای مختلف، با پیشینه ها و زمینه های مختلف در کنار همدیگه قرار میگیرن و با هم رشد میکنن.
بله.
یک محیط نرمال یادگیری محیطی هستش که دانش آموزانی که در اون سرعت و قدرت یادگیری بیشتری دارن در کنار دانش آموزانی که سرعت و قدرت یادگیری عادی دارن و در دانش آموزانی که ممکنه مقدار با سرعت کمتری یاد بگیرن، یک گروه یادگیرنده میشن و این گروه یادگیرنده کمک میکنه که یک فضای طبیعی در کلاس شکل بگیره، همونطوری که ما در گذشته احتمالاً جناب عالی هم شاید به همین شکل تجربه کرده باشید. ما در مدارسی درس نمیخوندیم که جدا سازی شده باشه.
بله.
بچه ها با هر پیشینه اقتصادی اجتماعی که داشتن، طبقاتشون رو پشت در مدرسه جا میگذاشتن و همه در کنار همدیگه بودن، چه از جهت خاستگاه طبقاتی اقتصادی اجتماعیشون و چه از جهت قدرت و سرعت یادگیری تحت عنوان هوش راجع بهش صحبت میکنیم. امروز نظام های آموزشی پیشرو در دنیا که اتفاقا در آزمون های بین المللی هم نتایج خوبی دارن، یکی از ویژگی های اصلیشون عدم جداسازی دانش آموزان هستش که بر پایه یک اصل علمی استوار هستش و اون اصل علمی این هستش که دانش آموزان باید در یک محیط طبیعی در کنار همدیگه و به شکل فراگیر در یک محیط تربیت آموزشی فراگیر رشد کنن، چیزی که در سند تحول بنیادین هم بهش اشاره شده ولی خب متاسفانه در سیاست گذاری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته.
خب این سیاست گذاری رو شما مگه نباید تعیین بکنید؟ مگه شما نباید انجامش بدید؟
ببینید، هر کدوم از این گونه های مدرسه در یک دوره‌ای با یک توجیهی ایجاد شدن.
درسته.
و کم کم از ماهیت اصلی خودشون خارج شدن.
دقیقاً.
فرض بکنید که مثلا در یک دوره‌ای گفتن که مدارس نمونه‌ای رو ایجاد بکنیم که دانش آموزان مناطق روستایی که امکان دسترسی به منابع خوب و تجهیزات خوب رو در مدرسه ندارن و این دانش آموزان با استعدادی هستن بتونن از این فرصت استفاده کنن، اما اصلا قرار نبوده که در شهرها ایجاد بشه. اما متاسفانه عملا بعد از گذشت یک مدتی از مسیر اصلی خودش خارج شده و تبدیل شده به مدارس نمونه‌ای در کنار مدارس عادی در شهرهای بزرگ و همه جا. و از مثلا فرض کنید که مدارس هیئت امنایی برای این ایجاد شده بود که خانواده‌ها به صورت جدی مشارکت داشته باشن در تصمیم‌گیری‌های مدرسه، موضوعی که خب موضوع بسیار خوب و پسندیده‌ای هستش.
بله.
اما به مرور زمان تبدیل شدن به گونه‌ای از مدرسه که دست به جداسازی می‌زنه و خب در این تغییر مسیر متاسفانه جداسازی بین دانش آموزان تشدید شده. از این جهت هستش که نیازمند بازنگری جدی هستیم و البته این رو هم عنوان کنم که وزیر محترم آموزش پرورش هم
من همین رو میخوام بپرسم، میخوام این برنامه رو داریم؟
بله بله، تاکید دارن و یکی از برنامه‌های اصلی رو که دنبالش هستن و کارگروهی رو هم مسئول کردن که روی موضوع کار بکنه و در این زمینه پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش هم پژوهش مفصلی رو انجام دادن برای اینکه راهکارهایی رو پیدا بکنیم تا بتونیم محیط مدارس رو محیط یک دستری کنیم و تا جایی که امکان داشته باشه از این جداسازی ها به نفع محیط طبیعی یادگیری و محیط طبیعی یاد تربیتی حرکت بکنیم.
خب خیلی خیلی هم خوب اگه این اتفاق بیفته، اما فکر میکنم این زمان این تحولی خورده کند داره پیش میره خانم دکتر، به دلیل اینکه تا بخوان دوستان به جنبن، این تبعیضه باعث میشه یه سری آدم های پولدار و نمیدونم بچه پولدارا بیان بالا و بچه فقیرا اون پایین همونجوری بمونن و اون اتفاق بدی که خیلی ها فکر میکنن که آقا به اون نقطه‌ای که باید میرسیدن نرسیدن رخ بده.
بله ببینید، فرمایشتون کاملا صحیح هستش. حتما ما نیازمند سرعت بیشتری هستیم و من مجددن برای این رو تاکید کنم، وقتی که شما در یک محیط طبیعی و نرمالی که دانش آموزان در کنار هم دیگه درس میخونن، به هر بهانه یک عده‌ای رو جدا کنید در یک مدرسه دیگه، ثبت نام کنید عده دیگه رو در مدرسه دیگه، اولین اتفاق چرخی که میفته این هست که شما باور به یادگیری رو در دانش آموزان مدارس دولتی از بین میبرید و در بین معلمان هستن که اونها واقعا توانمند باشن. این بحث باعث میشه که تلاش برای موفقیت کمتر بشه و قبل از هر چیزی این محیط در واقع عاطفی روانی که به خاطر این جداسازی ایجاد میشه اثرات نامطلوب خودش رو میذاره. وگرنه چطور هست که ما در گذشته نه چندان دور که جداسازی نداشتیم از روستاهای ما، از مناطق در واقع کمتر درآمدزای ما، بسیاری دانش آموزان میومدن در دانشگاه های خوب کشور و درس میخوندن، ولی امروز متاسفانه سهم دهک های پایین از کدرشت محل های خوب بسیار کم شده. لزوما این همش بستگی نداره به اون منابع و امکانات، به اون فضا سازی روانی که در مدرسه اتفاق میفته، باور به یادگیری که از بچه ها گرفته میشه، این هم تاثیر بسیار زیادی داره که یکی از پیامدهای بسیار آسیب رسان و منفی جداسازی هستش.
بله به هر حال اینکه خودتون میپذیرید و میگید دارین کار رو درست میکنید و جمع میکنید خودش جای امیدواری داره. البته مردم منتظرن که بازخورد عملیاتی ماجرا رو ببینن و این تبعیض‌ها تمام بشه و درست مثل دهه 70 که وقتی کنکور همه می‌خواستن قبول بشن اسامی می‌خواست در بیاد، می‌رفتیم تو صف روزنامه وای می‌ستادیم و منتظر بودیم و قبول شده‌ها از روستاهای دورافتاده ایران بودن، قبول شده‌ها از فقرایی بودن که شاید از نظر معیشتی در وضعیت بدی بودن اما از نظر دانش بسیار بسیار رشد کردن و همین الان خیلی از اونایی که الان دارن کار علمی پژوهشی تحقیقی و کار برجسته برای این که سرزمین میکنن اصلا خانواده پولداری ندارن.
بله فرزندان اون نسل بودن.
آفرین. کاش دوباره اونجوری بشه. خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر.
ممنونم.
ان شاءالله که بیشتر در رادیو فرهنگ. ان شاءالله بیشتر در رادیو فرهنگ صداتون رو بشنویم.
با کمال افتخار. حتما.
با افتخار موفق باشید.
خواهی هم میکنم از هفته گذشته که به دلیل یک اتفاقی که غیر قابل پیش بینی بود امکان نداشتم پاسخ بدم.
خواهش میکنم. همین که پاسخگو هستید و همین که در مورد نبودنتون هم توضیح میدید به مردم، برای ما و مردم ارزشمنده. خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. همچنان با ما باشید. 8 و 12 دقیقه است. بریم من پیامک بخونیم هم در مورد یک دو تا موضوع هم صحبت بکنیم. خب از حال دیگه هوا گفتم دیروز توی تاکسی نشسته بود از این تاکسی زردا، چون میدونی که تاکسی زردا معمولا مسائل خاورمیانه رو تحلیل میکنن، سبزا اروپا رو راهن، تاکسی هاشون خیلی کارشناس هم در این جور زمین ها. من همیشه به مزاح به رفقا راهن تاکسی گفتم، یه آقای راهن تاکسی بود که آقا میدونی چرا هوا آلوده شده؟ گفتم نه. داشت به دو نفر داشتن با هم صحبت میکردن، اون گفت نه نمیدونم، گفت یکی بچه‌ای که از مسئولین دستگاه تصفیه هوا آورده، اینا هوا رو آلوده کردن که بچه اون مسئول دستگاه رو بفروشه. قربون شکل ماهتون برم. تحلیلگرای عزیز مستقر در برخی از خودروهای عمومی منصفم باشید دیگه. درسته که مسئولین کم کاری کردن، هوا آلوده شده، مازوت سوزوندن، باز کوتاهی کردن دستگاه متولی آلوده هوا، این به قول معروف ترک فعلاشون باعث وضعیت این چنینیه، ولی دیگه یه دفعه همه چی رو به هم دیگه نبافیم که بخوام یه چیزی از توش در بیاریم و این توهم کار خودشونه رو همچنان رواج بدیم. نه این دیگه درسته ترک فعل کردن ولی کار خودشون نیست، برای اینکه فلان محصول فروخته بشه. توی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی تحلیل هامون اگر منصفانه باشه خیلی بهتر. آره خلاصه خبر خیلی موضوع مهمیه. یعنی وقتی ما میخواییم که یه خبر رو منتشر بکنیم، چه تو تاکسی باشیم، چه تو خیابون باشیم، چه تو فضای مجازی باشیم، باید به درست بودن اون خبر فکر کنیم. فکر کنم مجازاتم داره. بذارید اینو از سرنگ نیدر نتاج بپرسم، از مسئول محترم پلیس فتا که همراه این لحظه ما هستن. جناب سرنگ نتاج سلام، وقت بخیر.
درود بر شما، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم.
از ادب و احترام در خدمتتونم.
آقا این دورور ما پر از خبرهای به اصطلاح خارجی یا فیکه یا خبرهای دروغ. بله. یعنی خبرهایی که منتشر میشه اینور اونور که حالا یا دهن به دهن میچرخه یا از طریق فضای مجازی منتشر میشه. چجوری بفهمیم که این خبر فیکه؟ چجوری بفهمیم که نادرسته؟ اینو برای مردم توضیح بدین.
خواهش میکنم. من در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
از ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین شما و همچنین شما مجری محترم.
خواهش میکنم.
ببینید ما این روزا همونطور که خودتون فرمودین در محاصره صداها و پیام‌های مختلفی هستیم.
بله.
از صفحه گوشیمون گرفته تا پیام رسان‌ها، کانال‌ها، حتی گفتگوهای خیابانی به قول حضرت عالی تو اتوبوس، تو مینیبوس، تو تاکسی و همینطور که جلوی تلویزیون نشستیم داریم زیر نویس رسانه ملی رو نگاه میکنیم. بله. همزمان گوشی دستمونه و داریم خبرها بالا پایین کنیم. خبرها از هزاران مسیر به گوشی ما میرسن. گاهی ما خبر رو، بعضی از خبرها رو مثل یک نسیم آروم میدونیم که از ذهن ما رد میشه. گاهی اوقات یک سایه نامعلومی تو همین خبرها، یه تعبیری داریم برای اونها که اونا هم دارن حرکت آرومی دارن ولی اثرگذارن و حتی در یک سطح بالاتر آرامش ذهن ما و جامعه رو هم میتونن هدف قرار بدن، هم باعث آشفتگی در ذهن ما بشن.
بله.
ما به این اخبار میگیم اخبار دروغ، جعلی یا همون ساختگی یا همون فیکی شاور.
فکر میکنم جرمم داره دیگه در واقع.
دقیقاً. اصلا ببینید ما اگر خبر فیک و صرفاً بگیم یک جمله دروغه، میخوام بگم یک نگاه جسارتاً ساده لوحانه است. چرا؟ الان اخبار، همین اخبار فیک، ابزاریه برای تغییر احساسات ما، تغییر و حتی جهت دادن به افکار ما، ایجاد نگرانی، که سازندگان این خبرها شک نکن که ذهن میدونن که یعنی ذهن انسان به خبرهای تند و تکان دهنده واکنش نشون میده. به همین خاطر همون جاست که اونا ضربه رو وارد میکنن. مثلا یک نمونه، همین الان ما تو خانوادهمون میبینی که بین پدر و فرزند، حتی همسر با زن و مرد با هم دیگه، در مورد یه خبر میبینی که روابطشون از تو به هم میخوره.
بله.
اینها مطالبیه که ما تو بحث خبرها داریم. ببینید گاهی اوقات حالا اینایی که خبر فیک رو میسازن دنبال چی هن؟ من وقتی بدونم اینا دنبال چی هن، این میشه سواد رسانه ای. این که خبر فیک چیست هستن؟ محتواییست عمدن ساختگی.
بله.
تحریف شده یا گمراه کننده که با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد ترس و تنش و سوء برداشت یا آسیب اجتماعی منتشر میشه.
درسته.
این خبرها معمولا به شکل خبر فوری، افشاگری یا گزارش های محرمانه، تحلیل علمی یا هشدار امنیتی، اینا پشت اینا خودشون جا میذارن. ما باید اینو بدونیم که اونایی که خبر جعلی به وجود میارن و پخش میکنن، هدفشون چیه؟ یک، اول دنبال فالوور و پول خودشونن. دو، دنبال جلب توجهن. و سه، که هدفی بزرگتر دارن، ایجاد نگرانی و بی‌ثبات کردن افکار عمومی.
خب حالا این هدف حالا معلوم شد. یه بخشیش اینی که وظیفه ما در قبال، چون زمان نداریم، مدیریت زمان بکنیم، وظیفه ما در قبال این اخبار فیک یا به قول فارسیش نادرست و دروغ الان به عنوان شهروند چی؟
بله. ببینید من وقتی که جرایم رو خدمتتون بگم، وظیفه ما به نوعی مشخص میشه. ما اولین توصیه‌ای که میکنیم در بحث سواد رسانه‌ای اینجا.
خب.
سواد رسانه‌ای دقیقاً اینجا میگه که شما بایستی اینو بدونی که هر خبری که روی گوشی شما میاد بلا فاصله نیای، یعنی تا منبعش رو متوجه نشدی یا اصل خبر رو، همین که شما اون خبر رو فوروارد نکنی، به اصطلاح باز ارسال نکنی، باز نش نکنی، خود این یعنی سواد رسانه، یعنی شما جلوی کارخانه شایعه سازی رو
گرفتیم.
حالا بله. قانون برای هر کدوم از اینا جزوه‌انگاری کرده.
چیه اون چیزش؟
مثلا قانون گفته که انتشار محتوای دروغ، شایعه سازی یا ایجاد تشویش اذهان، همه اینها جرم است و در قانون جزوه‌انگاری شده. مثلا قانون این دسته رو گذاشته توی انتشار اکاذیب. قانون چی میگه؟ ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای میگه که هر کس به قصد آسیب زدن یا تشویش اذهان عمومی مطلب دروغ منتشر کنه میتونه به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی محکوم بشه. حالا این یک مورده. ما سطبندی داریم.
درسته. یعنی هر چی بیشتر بشه جرم مجازاتش هم بیشتری که متناسب با اون میزان جرم تعیین میشه. خیلی متشکرم جان سهیل. ما تو فرصت‌های دیگه و در برنامه‌های دیگه هم حتما از وجود شما استفاده میکنیم، یاد میگیریم تو بخش سواد رسانه‌ای که خورده کمک بکنیم به مردم و به خودمون که حقوق شهروندی رو بدانیم و در کنار این دانستن حقوق شهروندی مراقب باشیم که از حقوق خودمون هم سوء استفاده نشه.
البته من می‌خواستم یه 30 ثانیه در مورد مواردی که وجود داره الان رو
بفرمایید.
من یه فرق بین کلاهبرداری اقتصادی و فیک نیوز عمومی رو فرق خدمتتون بگم.
بفرمایید. خشم
واجبه. ببینید تو کلاهبرداری اقتصادی هدف اصلی سرقت پول یا اطلاعات افراده.
درسته.
مثلا با وعده وام، مثلا میگن وام 200 میلیونی، به فرض میگن بدون ضامن.
بله. خیلی هم زیاده تا دلتون
بخواد. خیلی هم زیاده. بله. سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها، خرید طلا، نمیدونم بینا.
بله.
ولی فیک نیوز عمومی چیه؟ ممکن هدفش ترساندن، تحریک احساسات افراد.
بله.
یا حتی جهت‌دهی افکار عمومی باشه. لزوماً کلاه در برداری مالی شاید نباشه.
درست.
ولی چیزی که ما رصد کردیم در این قسمت‌ها، دیدیم که الان حالت ترکیبیش وجود داره، یعنی هم میتونه حالت به اصطلاح کلاهبرداری اقتصادی حتی در همین بحث فیک نیوزهای عمومی انجام بشه. من تیسوار این چند تا رو 30 ثانیه خدمت تا اجازه بگم.
بفرمایید.
وام فوری بدون ضامن که الان تو شبکه‌های اجتماعی پر شده، من خواهش میکنم از مخاطبان شما که نسبت به اینا خواهشان اول بررسی کنم که معمولا همه اونا سفارش جدیه. بحث فرم ثبت نام یارانه یا بسته حمایتی که این روزا خیلی داره منتشر میشه. بحث کلاهبرداری رمز ارزی با عنوانهای مثلا سرمایه گذاری های تضمینی.
آره این نام توی زیل خبر دروغ قرار میگیره دیگه عملا.
دقیقا اینا همه فیکه. بله. فروش دلار ارزانتر از بازار آزاد، مثلا اینا رو ما داریم. طرف بسته است، بسته دلار داره پست میشه دم در خونش، باز میکنه میبینه از اسکناس ها جعلیه.
درسته.
تا این حد. بعد خرید مدرک دانشگاهی، اینا هم باز کانال های جعلیه. پیش فروش خودرو بدون مجوز، باز اینا کانال های جعلی زیاد دارن. پیامک جعلی قطع اینترنت، الان میگه اینترنت شما فردا قطع میشه، این لینک رو باز کنید.
بله.
من خواهش میکنم اینو، البته پلیس فتای ما هم به صورت در سطح رسانه ملی هم به صورت فضای مجازی داره کار میکنه. بعد طرح‌های فوتبالی، متاسفانه شرط‌بندی ها الان متاسفانه جوانایی هستن.
بله. خیلی مباحث مختلفی داریم. بله. که بله. باید صحبت کنیم، زمان نداریم جناب سن. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. براتون از موفقیت میکنم. خدا نگهدار. خواهش. بله واقعا اگر ما حقوقمون رو بدونیم، اطلاعاتمون کافی باشه، به شدت میتونیم توی این مسیر رشد بکنیم و مسیر درستی رو بریم. حالا 901-67 پیامک فرستاده. پویان تو کجا دستت میاد که خبری فیکه یا دروغه؟ خب کار ندارم، جستجو بکنید دوست گرانقدرم. یه جستجو اینترنتی ساده میتونه دروغ بودن اون خبر رو به شما ثابت بکنه. مثلا کار زیاد دشواری نیست. هدف ما از این بخش علاوه بر این که یک آموزش کوچولو بود، این بود که بدونیم آقا ما هممون یه حقوقی داریم. اصلا شما اگر که بررسی بکنید در به هر حال کشور ما بحث حقوق شهروندی همیشه مورد توجه قرار گرفته، از عالی ترین مقام این کشوری که رهبر معظم انقلاب بودن و هستن تا مسئولین محترم به حقوق شهروندی تاکید دارن. حالا من در مورد رهبری گفتم، همیشه اگر منظومه فکری ایشون رو مطالعه بکنید متوجه میشید که عدالت رو محور اصلی حقوق شهروندی میدونن و معتقدن که همه مردم بدون تمایز قومی و مذهبی و جنسیتی باید از خدمات عادلانه اقتصادی، آموزشی و درمانی بهره مند بشن و حتی به صورت علنی و به صراحت با تبعیض منطقه‌ای و قومی مخالفت کردن. این نکته‌ای بوده که در تبیین حقوق شهروندی از دیدگاه مقام معظم رهبری همیشه بهش اشاره شده. این رو من گفتم که حقوق شهروندیمون رو بدانیم و بدانیم که همه ماها حقوقی داریم که باید بهش توجه بشه. اما مهمان داریم دوباره، در هفته بسیج بودیم و هستیم و بسیجی های ما در ابعاد مختلف فعالیت های گسترده و ارزشمندی انجام دادن. خب بسیج از سالی که تأسیس شد شاید تفکر همه این بود که قراره فقط مقابل دشمن بیسته و بجنگه، اما در سالهای بعد شکل بسیج و شکل فعالیت های بسیج تغییر کرد و در حوزه های مختلف از اصناف گرفته تا بسیج علمی پیشرفت کرد. بسیج علمی یه بخشیست که اتفاقات خیلی بزرگی درش اتفاق رخ داده و قرار از این به بعد ایده های مردم به عملیات برسه. برای همین هم ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای قائمیان عزیز. میخوام امروز در مورد این موضوع صحبت بکنیم با آقای قائمیان، از مشاوران محترم بسیج علمی پژوهشی کشور که همراه ما هستن. آقای قائمیان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه مردم عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم آقای قائمیان. من به هر حال دیروز که در مورد دستاوردهای علمی بسیج علمی با خود حضرت عالی صحبت میکردم، خودم متعجب موندم چقدر حمایت، چقدر اتفاقات خوب میفته برای اینکه جوانای نخبه ما و مردمی که فکر میکنن ایده های ناب دارند بتونن این ایده ها رو عملیاتی بکنن. شما برای ما بگید که چه اتفاقی داره میفته.
سلامت باشین، شما لطف دارین.
خیلی متشکرم.
دقیقا همینطوره. ممنون از توضیحات خوب اولیه که شما فرمودید.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بکنم، اولا تبریک عرض میکنم سال روز تشکیل بسیج مستضعفین رو توسط امام راحلمون. سلامت باشید. یه نکته راجع به اصل مفهوم بسیج عرض بکنم خدمتتون. اصلا بسیج یعنی خود مردم، یعنی اصلا بسیج که شکل گرفت ابتکاری از سمت اماممون بود برای اینکه مردم رو ورود بده به عرصه های مختلف.
درسته.
که حالا اثر این ورود مردم به عرصه دفاعی رو ما شاهد بودیم توی 8 سال دفاع مقدس که یه عملکرد ویژه‌ای رو از خودش نشون داد و کمک کرد که
بله.
اصلا به طور ویژه‌ای اثر بخش باشه توی اتفاق مقدس. همین اثر رو ما تو حتی کشورهای دیگه هم شاهد بودیم، من جمله مثلا سوریه، عراق، لبنان و غیره. برای خود من جالب بود به طور مثال که چرا سوریه سقوط کرد. من سوال کردم از دوستان، گفتم که چی شد، مگه اونجا یه چیزی شبیه بسیج ایران نداشت؟ گفتم که چرا، بعد از اینکه داعش اونجا از بین رفت، دوستان سوری اون بسیجشون رو از بین بردن، فکر کردن دیگه کار ما با بسیج تموم شد، در حالی که اگه ادامه میدادن و تو عرصه‌های مختلف مثل ایران مردم رو ورود میدادن در عرصه‌های مختلف شاهد اتفاقات دیگه بود.
بله بس.
حالا مردم تو بعضی جاها الان عملیاتی ورود کردن مثل بخش دفاعی، اما تو برخی از عرصه‌ها من جمله اقتصاد، من جمله حوزه فناوری ورود جدی و عملیاتی نداشتن متاسفانه.
درسته.
حالا بسیج وظیفش اینه، سازمان بسیج که بیاد مردم رو ورود بده به عرصه‌های مختلف تا عملیاتی مردم درگیر انجام فعالیت‌های واقعی باشن.
الان تو بسیج علمی دارین اتفاق میفته، یعنی ایده‌های علمی رو دارین حمایت می‌کنین. چون زمانمون باید مدیریت بشه از اون حمایت‌ها بگید، چون خیلی جذاب و مهمه.
مختصراً عرض بکنم، ببینید توی یک طرح مختلفی وجود داره، من یکیشون مختصراً عرض میکنم خدمتتون. توی طرح نهضت خیزش علمی که حالا 10 تا طرح مختلف داره، فقط توی یکی از طرحاش به این شکله که 350 تا مرکز رشد در تمام